تو برای اینکه همون رفتار اسرائیل رو توجیه بکنه چی میگه؟ میگه چون ایران عملیات برومرزی دارد، اسرائیل هم حق دارد شهروندان ایرانی رو بکشن. اینا گزارشاش هست و هر کدوم مفصل میتونیم بدیم منتشر بکنیم.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید که گرایی که اینا برای تحریم علیه کشورمون دادن و اون همه ظلم و خیانت رو علیه مردم ایران مرتکب شدن، چقدر اینا گرا دادن، چقدر تشویق کردن جریان دشمن جمهوری اسلامی رو برای اینکه تحریم بکنه. تحریم هم ظاهر سازی میکنن، خب تحریم مثلا اینجوری شما میدونید تا دارو و تا حتی بیماران خاص ما گرفتار این تحریم شدن، یه پانسمان و یه باند رو به ما نمیدن. شما بیماران ابی رو ببینید،
برای متاسف
گرفتار بیماران پروانه ما با مدیرش صحبت کنید ببینید چه گرفته، برای یه دونه باند از کجا باید بگیرم؟ این باند از سوئیس باید بگیرم، ببخشید از سوئد باید بگیرم، بهش میگم بده، میگه شما تحریمید من باند رو نمیتونم. آخه این باند چه چیزی داره جز مصرف مشخصی برای این کار؟ چه مصرف دوگانه ای داره؟ مثلا این باند رو ما میبریم کجا موشک باش درست میکنیم چیکار میکنیم؟ خب اینا مواردی است که این رسانه پای کار اینا وایساده، یعنی وایساده که ایرانو تحریم بکنید در حقیقت.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای بیژن.
من در خدمتتون هستم، خیلی خوشحال شدم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم، وقت شما بخیر باشه. بیژن مقدم کارشناس مسائل سیاسی با ما بودند و در مورد بهره بردن موساد از شبکه ایران اینترنشنال برای جنگ اطلاعاتی با ایشان گفتگو کردم. رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات ایران معتقد است این ادعا که با استفاده از رمزارز میتوان سلطه دلار را از بین برد خیلی واقعی نیست، چون دلار و رمزارز هر کدام جایگاه خودشان را دارند. دکتر علیرضا مناقبی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات ایران در مورد استفاده از رمزارزهای رسمی در واردات با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو مصاحبه کرد. مناقبی گفت هر اقدامی در جهش شایش در مسیر معیشتی مردم قابل پذیرش و مورد استقبال همه فعالان بازرگانی و تولید است. او افزود طبق اعلام ها استفاده از رمزارزهای رسمی در واردات از شهریور ماه شروع می شود، اما این ادعا که با استفاده از رمزارز می توان سلطه دلار را از بین برد خیلی واقعی نیست، چون دلار جایگاه خودش را دارد و رمزارز هم جایگاه خود را. ۱۹:33 است. شما شنونده بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
عصر شما بخیر. موافقان و مخالفان احیای وزارت بازرگانی این روزها صحبت‌های خودشون رو در رسانه‌های مختلفی دارن مطرح می‌کنن. در برنامه امروز هم ما از یکی از موافقان این طرح و یکی از مخالفان اون دعوت کردیم تا روی خط تلفن با ما باشند و در مورد این موضوع صحبت بکنیم. حجت الاسلام و مسلمین سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس. سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر باشه. حاجی حسینی کیا خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت اصلی و همه شنوندگان عزیز و میهمان عزیزتون عرض ادب و احترام و سلام دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، به شما هم سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم حضرت عالی و جوای حسینی نماینده محترم مجلس.
سپاسگزارم. آقای دکتر حریری، بحث رو با شما آغاز میکنم. موافق احیای وزارت بازرگانی هستید؟ چرا؟
من اول عرض کنم که من دکتر نیستم، من حریری خالی هستم، اگه خدا قبول بکنه.
متشکرم آقای.
عرضم به حضور شما که ببینید، من بحثم از زاویه خیلی موافقت یا مخالفت نیست. هر وزارتخونه تأسیسش یا انحلالش یا ادغامش یا تفکیکش، این مستلزم داشتن یک استراتژی است در اقتصاد. یعنی وزارتخونه به خودی خود هدف نیست، یک وسیله است برای پیشبرد سیاست‌گذاری هایی که تو اقتصادمون داریم. ما تکلیف اقتصادمون رو مشخص نکرده ایم. اگر ما یک اقتصاد آزاد غیر متمرکز غیر دولتی داریم، خب قاعدتا میبایستی دولت رو کوچیک کنیم، دولت بره بشه سیاست گذار، نظارت بکنه، رگولاتوری بکنه و کارش رو انجام بده و دخالت در اجرا، دخالت در کار تولید، دخالت در کار بازرگانی نداشته باشه. ولی اگر یک اقتصاد متمرکز دولتی کاملا بسته رو پیش گرفته ای، کما اینکه تقریبا شواهدی که الان وجود داره اینه که خب وقتی قرار است که دولت از سیب و پرتقال شب عید تا نمیدونم پوشک بچه مردم فکر بکنه و خودش دست به کار بشه، یا نمیدونم شرکت بازرگانی دولتی داشته باشیم، شرکت خوراک داماتیور داشته باشیم، اگر این شکلی است به قاعده اون وقت چون این حجم کار میره بالا، حتما احتیاج داریم به وزارتخونه‌های تخصصی و وزارت بازرگانی باید مستقر باشد و به امور بازرگانی کشور در حوزه خارجی و داخلی بپردازد.
پس من اگر بخوام صحبت شما رو جمع‌بندی بکنم، آقای حریری، معتقد هستید با توجه به اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی هست، نمیشه که فقط دولت رو در نقش رگولاتور ببینیم، باید یک نهاد تخصصی برای بحث بازرگانی ایجاد بکنیم؟
من نمیشه که، یعنی عملا اینجوری است، یعنی دولت داره این کارا رو میکنه و بالنتیجه نمیشود یک وزارتخونه درست کرد که هم تولید بپردازه، هم تولید معدنی، هم تولید صنعتی و هم به بازرگانی داخلی و هم به بازرگانی خارجی. یک، اینکه از حد یه وزارتخونه این وظایف بالاتره. دو، اینکه اصلا مدیر این اندازه یک همچین وزارتخونه با این ابعاد و این شرح وظایف تربیت نکرده این در کشور.
آقای حسینی کیا، صحبت شما رو بشنویم در مخالفت ایجاد وزارتخانه.
چند دلیل به نظرم میتواند برای مخالفت ابراز کرد. یکی اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف هر سال 13% سهم خودش کوچیک کنه. خب این توسعه است. یک، دو، بار مالی داره برای دولت 5,000 میلیارد حداقلش در واقع بار مالی بر دولت تحمیل خواهد کرد. مخالف اصل 75 قانون اساسی. حالا من این دولت بگه میپذیرم تو این لایه. نکته سوم اینه که دوستان موافقه در واقع تفکیک بیشتر نگاهشون به وارداته. واردات با صنعت خیلی همخوان نیست. وقتی واردات زیاد می شود صنعت حتما لطمه می بینه. اما کی در این وسط می تواند رگولاتور خوبی باشه، فرمایش دوستان، و تنظیمگری مناسبی بکنه؟ قطعا در صورتی است که یک دستگاه متولی باشه. حال شاید اشکال آقای دکتر حریچی هم فرمودن که آدم به یه قد قواره نداشته باشی. شما اگه یه آدم مثلا بلندقدی نداشته باشی، صندلی مثلا بذاری روی صندلی بلندی، صندلی رو کوتاه میکنی؟ قطعا آدم بلندی پیدا میکنی بذاری و بالا.
آقای دکتر حسینی عزیز، قطعا اینه. وقتی ما آدم به اون ابعاد نداری، مثلا اون صندلی بی مصرفه.
نه هست آقای دکتر،
یا بندازیش دور.
نه، آدم هست، باید پیدا کرد. الحمدلله مدیر توانمند، جوان، انقلابی، کسانی که 8 سال جنگ رو به خوبی اداره کرده اند، بدون شاید سابقه اون وقت، الان که با همه سابقه مدیریتی و تجربه ظرفیت این کار هست، باید رفت دنبالشون، آدم با اهلیت رو پیدا کرد. نکته دیگری که شاید تو این حوزه بشه گفت، تولید حتما قربانی است تو این وسط. و عرض بعدی من اینه که با اون قانون تسهیل کسب و کار همین مخالفت خواهد داشت. شما الان از یک وزارتخانه دنبال مجوز میرید برای در واقع هم واردات یا در واقع تولید، بعدش باید برید دو تا دستگاه رو رضایتشون رو به دست بیارید. خود به خود اینا عواملی است که از سوی دیگه هم کشورهای توسعه یافته همشون رفتن به سمت تجمیع و همشون هم تجمیع کردن. شما یک کشور توسعه یافته برید که همشون مثلا تفکیک، بعدم تازه ما تجربه کردیم از اون ور خیلی گفت خیری که ندیدیم، این ور هم در واقع دچار چالش و گرفتاری هایی که هستیم. لذا اونی که در واقع الان هست همین شرایط موجود رو کمک بکنیم، آدمای در واقع توانمند دارای اهلیتی رو دولت به کار بگماره که بتونن در واقع راهبری خوبی بکنن، سیاستگذاری خوبی بکنن، بخش خصوصی جای خودش، بخش دولتی در واقع جای خودش بتونه انشالله این کار رو پیش ببره.
آقای حریری؟
بله بفرمایید.
صحبت های آقای حسینی کیا رو شنید؟
ببینید این که ما فکر بکنیم بازرگانی یعنی واردات، خب این رو من نمیپذیرم، این نوع نگاه رو نمیپذیرم. بازرگانی دو بال واردات و صادرات داره و اصولا تولید بدون بازرگانی معنا نداره، یعنی حتما باید اگر تولیدی ما داریم به فکر سیاست های بازرگانی و تجاریش هم باشیم. اینی که فرمودند آدم توانمند نداریم یا دوستانی بودند که جنگ رو اداره کردند، به نظر من بیاسم الفارق است. همه این دوستانی که الان در طی این 30 سال بعد از جنگ مدیریت کردن در کشور عموما کسانی بودند که نسل همون کسانی بودند که در جنگ حضور داشتند، اما در صحنه اقتصاد کار رو به جایی رسوندند که نه دولت، نه حکومت از این وضعیت اقتصادی راضی است، نه مردم از این وضعیت اقتصادی راضی هستند. در نتیجه خیلی اون توانمندی های رزمی رو به توانمندی های مدیریتی نباید متصل کرد، اصلا نوعشون، شکلشون، جنسشون با هم دیگه فرق میکنه و توی اقتصاد حساب 2-2 تا 4 تا، توی جبهه و جنگ حساب ایثار هستش و از خودگذشتگی و رفتن به دل دشمن. من خیلی اینا رو دوتا رو از یه جنس نمیبینم، همین دلیل این مقایسه. خیلی فرمودند که چند سال اونجوری بودیم، چند سال اینجوری، خب 10 سال اینجوری بودیم، نتیجهش چه شده است آقای دکتر حسینی؟ نتیجهش این شده که ما در از این 10 سال قریب به 9 تا وزیر عوض کردیم برای وزارت صنعت، یعنی از آقای دکتر قزنفری، آقای نعمت‌زاده، آقای شریعت‌مدار، آقای مدرس، آقای رحمانی، آقای رزم حسینی و آقای فاطمی امین که الان اگر این اتفاقات نمی‌افتاد مجلس تحت استیضاحش مطرح. این نشون می‌دهد که این 10 سال ما هیچ کدوم از اون رویاهایی که راجع به تشکیل وزارت صنعت داشتیم و بهش نرسیدیم. یعنی عملا ما تنها کاری که کرده ایم اینه که تابلوها رو عوض کردیم.
ولی سوال آقای دکتر فرمایش شد قطع نشه،
من یه دیگه رو بگم و بعد بله. خدمت شما فرمودید کدوم کشور توسعه یافته هستش که وزارت بازرگانی مجزا داشته باشه؟ یک، ما کشور توسعه یافته نیستیم، ما در حال توسعه هستیم. دو، اگر میخواید من خدمتتون عرض کنم، بزرگترین کشوری که نقش اعظمی در تجارت، یعنی اول در رتبه تجارت توی دنیا و در اقتصاد رتبه دومه، کشور چینه، وزارت بازرگانی مجزا داره. اگر مثال هم میخواید من دارم همین مثال رو هم هست. من در خدمت
دارم. متشکرم. آقای حسینی کیا؟
آقای دکتر یه پاسخی میخوان اینو برخی چیزها رو حالا فرمودید قیاس مرفن، حالا من که اونا رو قبول ندارم، ولی میخوام این سوال رو شما شفاف به شنوندگان دید. از 10 سال پیش تا به امروز وضعیت صنعت بهتر شده یا نه؟
نسبی یا بر اساس
واقعی بگید دیگه. نسبی نیست.
خیلی بدتر شده، آمارها نشون میده که بدتره.
نه اینجوری نیست آقای دکتر.
آقای دکتر
قاعدتاً یعنی در واقع اون جمله فرمایش که جناب عالی که در واقع دوستان دوتا دنبال دوتا چارتا میگردن، فقط تمام حرفه ما تو همین یک کلمه است.
اجازه میدهید که من پاسخم رو تکمیل بکنم؟ آقای دکتر بر اساس آماری که مرکز آمار و بانک مرکزی میدهد، نرخ رشد سرمایه گذاری در صنعت ما در طی یک دهه گذشته صفر بوده و نرخ استهلاک سرمایه از نرخ رشد سرمایه بالا زده. این مال صنعتمون که شما بدونید که از بین رفته در حوزه، یعنی ما صنعتمون الان یک صنعت پیر فرسوده بدون برنامه است و اصولا اون گنده های صنعت ما، بزرگ های صنعت ما که فولادی ها و خودروساز ها هستن، شرح حالش رو شما به عنوان نماینده مجلس بهتر می‌دونید.
خیلی متشکرم.
نه نظارت شده برشون، نه رگولاتوری شده. در حوزه تجارت هم که دارید وضعیت رو می‌بینید، یعنی شرکت بازرگانی دولتی، شرکت تهیه خوراک دام و طیور، دو تا شرکتی هستن که بیشترین سوالات رو شما تو مجلس علیهشون مطرح می‌کنید و دو شرکت دولتی هستن در حوزه بازرگانی.
سپاسگزارم. آقای حسین کیامو
ایران اصلا بحث نمی‌کنیم، شاید یه مدیر ناکارآمد بود اصلا بزن، ولی در شما حوزه صنعت کشور شما همین خودروسازی رو با همه اون اشکالات عدیده‌ای که جناب علی و بنده و دیگران هم داریم نسبت به این خودرو اول انقلاب یا 10 سال پیشت با خودرو امسال، آیا از نظر مثلا کیفیت تفاوتی پیدا کرده یا نه؟ قطعاً در واقع تفاوت کرده، ولی متناسب با اون انتظار من و شما یا بازار جهانی؟
نه خیر بابا، نه شما یه سری تشریف ببرید بازار، بگید من یه پژو 206 میخوام، اگه یکی یه پژو 206 10 سال پیش کم کار کرد داشته باشه، طالبش بیشتر از یک پژو 0 که امروز از کمپانی میاد بیرون. یعنی مردم خودشون قبول کردن کیفیت خودرو 10 سال پیش بهتر بوده. خوب نبوده ها.
شما یک شرایط تحریمی و برخی مسائل دیگر رو لحاظ نمی‌کنید. یه کلمه‌ای رو داشتید، یک تکواژه‌ای بود، خیلی سریع ازش عبور کردید. که اووری ها با نگاه دو تا چهار تا، اصلا تمام نگاه سر همین یک کلمه است. دوستانی که بیزینسمنن با اون نگاه میکنن به این حوزه، که این حوزه یه حوزه است که در واقع تجارتش بالاست. تجارت وقتی میره بالا یعنی اصلا نگاه به صنعت نداره، نگاه به توسعه یافتگی، نگاه به چند سال آینده نداره. نگاه
به مگر میشود تجارت انجام داد بدون تولید؟ مگر میشود تولید کرد بدون تجارت؟ این تفکیک ذهنی رو بذارید کنار. اینی که فرمودید نگاه اونور دنیا به دو دو تا چهار تا، نگاه به اقتصاد اگر دو دو تا چهار تا نباشه غلطه.
نه نگاه اونور نه آقای دکتر، نگاه در واقع اون موافقانی که بیشتر دنبال تفکیکن، نگاه واردات چی هاست آقای دکتر؟ شفاف
من خواهش میکنم اینو نگید تو رو خدا. من الان که دارم دفاع میکنم واردات چی نیستم، من صادر کنندم.
تمام نقطه سر همین یک کلمه.
خیلی ممنونم.
آقا
بابا متشکرم. اجتهاد استاد سید جواد حسینی کیاز به کمیسیون صنایع مجلس و آقای مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین. روز هر دو بخیر باشه، خدا نگهدارتون. مناظره موافقان مخالفان احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت سمت بود که به اتفاق دوستان شنیدیم. خیلی سریع بحثایی که باقی مونده رو پیش ببریم و به سرانجام برسونیم. انتظارات مجلس از لایحه دولت در خصوص انتخابات موضوعی هست که میخواییم صحبت بکنیم در موردش. وزیر محترم کشور اعلام کردن تلاش میکنیم تا لایحه انتخابات با سرعت آماده و به مجلس ارسال شود. آقای دکتر جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی روی خط تلفن مهمان این بخش من هستند. آقای رشیدی کوچی سلام بر شما، روز بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما، در خدمتون هستم.
انتظار حضرت عالی و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی ویژه و خاصه کمیسیون امور داخلی و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی از این لایحه چه هست آقای دکتر؟
ببینید من قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدم نکته رو خدمتون عرض بکنم. این لایحه در دولت قبل آماده شد و به مجلس ارائه شد.
بله.
اما با تغییر دولت و با تقاضای دولت لایحه عدت داده شد جهت اصلاح برخی موارد متناسب با نگاه سیاسی دولت جدید و مستقر. خب مجلس هم از این استقبال کرد، اما متاسفانه مشاهده این هستیم که علارغم این که مدت هاست از قولی که دولت داده مبنی بر اصلاح و ارسال لایحه به مجلس میگذره و هنوز اتفاق قابل توجهی نیفتاده. صرفا وزیر محترم کشور اعلام کردن که در تلاش هستن که سریع‌تر این لایحه ارسال بشه. ما هم منتظر هستیم. البته مجلس در کنار انتظار برای لایحه دولت، طرح اصلاح قانون انتخابات رو هم که در کمیسیون تخصصی خود ما هم داره بررسی میشه در دستور کار قرار داده و ما الان نزدیک به دو سه هفته‌ای هست که مشغول بررسی این طرح هستیم که انشالله اگر که بتونیم همزمان یا اگر که دولت تعللی داشت و لایحه رو به مجلس رای نداد، حداقل اینکه مجلس به وظیفه ذاتی خودش عمل کرده باشه،
یعنی موازیه با تدوین لایحه در دولت، دوستان در مجلس هم در حال پیگیری یک طرح هستند.
بله، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که یک فوریتش هم رأی آورده در کمیسیون در حال بررسی است. چون ما به نظر میرسه که شاید عده‌ای از مدیران میانی که غالبا هم جامانده از دولت‌های گذشته هستند، شاید من این احساس رو دارم، به یقین نمیتونم این نکته رو خدمت عرض کنم، اما این احساس وجود داره که تمایل چندانی برای ارائه لایحه به مجلس ندارند و میخوان قانون انتخابات، قانون اشتباه انتخابات به نظر من بر همون منوال گذشته طی بشه، که البته این قطعا در بین در رأس دولت و در رأس وزارتخونه چنین چیزی نیست قطع به یقین. ما احساس میشه که عده‌ای از کارشناسان و مدیران میانی وزارتخونه نگاه‌های سیاسی دارن که با نگاه سیاسی مجلس و دولت همسو نیست.
نکته که وجود داره در این بحث این هستش که اون لایحه قبلی که دولت نوشته بود، دولت مستقر وقت نوشته بود و تقدیم مجلس کرده بود، منویات مجلس رو برآورده نمی‌کرد.
ببینید چرا؟ اون بالاخره وقتی لایحه میاد قطعا تغییراتی از طرف مجلس ایجاد می شود، این طبیعی هست. اما نکتهش اینه که ببینید همون لایحه هم نگاه مجلس قطعا درش دخیل می شود، اما خود مجلس با توجه به اینکه دولت جدید به سر کار اومده بود، در راستای تعامل و همراهی این اتفاق رو رقم زد و خب حق دولت هم هست، حق دولت ها هم هست که لایحه رو که تقدیم می کنن حالا برگردونن، اصلاحاتی روش انجام بدن تا قبل از تصویب البته. ولی به نظر میسی که باید هرچی سریع‌تر این اتفاق بیفته. ببینید من یک مثال کوچک، مثال حوزه انتخابی خودم رو میزنم. شهرستانهای مرداش، ارتنجان و پاسارگاد با جمعیت نزدیک به دیگه نزدیک میتونیم بگیم به 600 هزار نفر، نزدیک به 350 روستا، 10-12 تا شهر و کلی بخش و دهستان یک نماینده داره و مشابه همین وضعیت با طول عرض جغرافیایی و تراکم جمعیتی و تراکم بخش و روستا، شاید من به جرات بگم نصف این جمعیت، واقعا نصف، ما حوزه‌های انتخابی داریم که 3 تا نماینده دارن. ببین خب این عدم رعایت عدالت هست دیگه. پس یکی از نکاتش اینه، باید این حتما مد نظر قرار بگیره. دومین نکته اینه که انتظار این است که در لایحه دولت جوری نوشته شود لایحه که به نظر من نمایندگانی که از طرف مردم انتخاب می شوند کار نمایندگی انجام بدن، یعنی کار تقنین و کار نظارت بر حسن اجرای قوانین. الان نمایندگان مجلس، مخصوصا نمایندگان شهرستان ها، واقعا خیلی تو کار تقنین نمیتونن به دلیل اون مشغله و گرفتاری‌هایی که در حوزه اجرا تو حوزه‌های انتخابیشون وجود داره، نمیتونن واقعا اونجور که باید شاید وقت بذارن. و اگر کسی بخواد هم در حوزه تقنین کار بکنه هم در حوزه وظایف عرفی خودش، واقعا فشار سنگینی به نمایندگان وارد میشه و به نظر من دولت باید این رو هم مد نظر قرار بده، یعنی قانون انتخابات باید جوری اصلاح شود صرفا اضافه شدن چند نماینده به چند حوزه انتخابیه شفاف و جوابگو نیست. باید ما سمت و سو رو به سمتی ببریم که واقعا قوه مقننه صرفا در حوزه تقنین و نظارت بتونه
وظایف ذاتی خودش که در قانون اساسی بهشون اشاره
شده. بله بله.
خیلی متشکرم و ممنونم. سپاسگزارم از شما آقای دکتر جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس 11ام شورای اسلامی. وقت شما بخیر، خدا نگهدار. ممنون و متشکرم از شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند که امروز با بدون خط خوردگی همراه ما بودید. روز عالی به خیر باشه. خداحافظ.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم شنیدیم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو. در خدمت شما عزیزان هستیم در حالی که نزدیک میشیم به ساعت 20. خدمت شما بزرگواران عرض میکنم که اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین یا دوست دارین دوباره اون برنامه رو بشنوین، سایت رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان هست، radiogoftegu.ir. بزرگی میگفت شیشه مه گرفته زندگی خودت رو پاک کن، منظره قشنگی در انتظارته، این لحظه اولین لحظه از بقیه زندگی توه. انشالله که زندگیتون سرشار باشه از کامیابی و موفقیت و سلامتی و تندرستی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند